أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت کسب اعیان نجسه بود، یعنی کالایی که نجس هست و قابل تطهیر نیست مگر به زوال عین، چنین کالایی قابل خرید و فروش نیست، یعنی کسب روی او باطل است وضعاً و حرام است تکلیفاً. این مدعا در متون قدیم و پیشینیان سخن در حرمت و عدم جواز کسب اعیان آلوده است، لکن هیچ کدام از این دو کار و عمل نیامده، نه تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی و نه تعلیل و استدلال بر مسئله. فقط گفتن کسب اعیان نجسه حرام است، جایز نیست که انسان با خرید و فروش اعیان آلوده کسب کند. آیا منظورشون حرمت تکلیفی و وضعی هر دوست یا نه؟ دلیل این حرمت تکلیفی چیست؟ در فرمایشات متأخرین از علامه به بعد یک مقدار باز شد، ولی در مقام تعلیل سخن گویایی ارائه نکردن. مرحوم علامه در قواعد دارد به اینکه کسب اعیان نجسه محظور است، حذر دارد، منع دارد، ممنوع است. تعبیرشون اینه. و جهال مقاصد یه بحث مبسوطی پیرامون عدم جواز کسب اعیان نجسه دارن. بعد فرمان که مدار جواز و عدم جواز بر مالیت و عدم مالیت است. اگر چیزی دارای مالیت بود کسب در او و کسب با او جایز است، و اگر چیزی فاقد مالیت بود کسب او جایز نیست. با اینکه توقع این بود که محقق ثانی مسئله رو باز کند، حکم تکلیف را از مرز حکم وضع جدا کند، برای هر کدام جداگانه استدلال کند، معذاله در جهان مقاصد از این تحلیل هیچ خبری نیست که بگوید تکلیفاً حرام است به فلان دلیل، وضعاً باطل است به فلان دلیل. فرمودن مدار جواز و عدم جواز مالیت و عدم مالیت است. این تحلیل بیش از حکم وضع محصولی ندارد. اگر چیزی دارای مالیت بود داد و ستد او صحیح است، و اگر فاقد مالیت بود داد و ستد او باطل است. این جواز و عدم جواز یعنی نفوذ و عدم نفوذ، نه حلال و حرام بودن. بعد که نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید، البته باز کرد و دلیل هم آورد، لکن تعلیل و استدلال و استناد افرادی مثل صاحب جواهر مشکل را حل نمی کند. ایشون به صورت روشن به مرسله تحف العقول استدلال کرد. اگر فقیهانی نظیر صاحب جواهر در گذشته دور به مرسله تحف استدلال می کردن، سند جبران میشود. اما متأخرینی که مثل دیگران دسترسی ندارن جز به حسن مظنه، چنین استدلالی فایده ندارد. از صاحب جواهر کسی بپرسد شما به چه دلیل به مرسله توحف عمل کردی، میگه خب لابد بزرگان مورد اعتمادشون بودی گفتن. خب چنین پاسخ مقدری برای هیچ فقیهی گویا نیست، کافی نیست. ولی اگر از خود حسن ابن علی صاحب توحف یا کلینی یا امثال زاله که جزء اقدمی نمایند و جزء قدمای باید، از اونها اگر سوال بشود شما به چه مناسبت این روایت رو نقل کردی، میگه من تو معنی و بصدور این روایت داشتم. خب این میارزد. اون که استناد او اثر دارد، ما از استناد او چیزی در دست نداریم. یعنی قدما یه فتوایی دادن به عدم جواز کسب اعیان نجسه، سند روشن نیست که آیا سند اونها مرسله توحف است یا نه. متأخری مثل مرحوم صاحب جواهر کاملا استدلال میکنند به توحف بر مرسله توحف العقول، اما این استدلال و این استناد مثل استناد خود ماست، مشکلی حل نمی کند. خیلی فرق است، با اینکه او هم مثل خود ماست. نه، او چون نقل کرده است مطمئنن صادر شده است. او گفت من طمأنینه به صدور دارم، اما صاحب جواهر گیرنده است نه فرستنده، برای اینکه او نقل کرده، او در جریان بود، او شنیده کی گفته، اما صاحب جواهر از همه این فضا بیرونه. بنابراین اونی که در جواهر آمده است همون فی روایت تحف، این که استدلال کرده است، استدلال او جابر نیست. این که در اصول گفتن که عمل قدما جابر است، سرش همینه. اون بزرگانی که اشکال میکنن خب فرق برشون نیست چه قدما چه متأخر، اما غالب اصولی این که پذیرفتن اگر یه روایتی مورد عمل قدما باشد با حفظ اون دو عنصر محوری، یعنی فتوای قدما مطابق با مضمون روایت باشد یک، در مقام تعلیل هم فتوای خود را معلل کنند به این روایت دو، که استناد احراز بشود. اگر یه فتوایی مطابق با یه روایتی بود در فضای ذهن خالی، چنین چیزی که جابر ضعف سند نیست، شاید سند قدما روایت دیگر یا قاعده و اصل موجود در مسئله باشد. چیزی جابر ضعف است که این دو عنصر محوری رو داشته باشد، یک فتوای اونها کاملا مطابق با این روایت ضعیف باشد، دو در مقام استدلال و تعلیل به این روایت تکیه کنند ولا غیر. اگه یه روایت دیگری در مسئله صحیح هست، این را هم به عنوان تأیید ذکر کردن بازم فایده ندارد، باید تعلیل کنند و تعلیل منحصر، که اگر این منحل بشود شاید سه قید در بیاید، یعنی تطابق فتوا با مضمون حدیث اولا، استدلال به اون حدیث در مقام برهان ثانیا، اکتفای به این حدیث ضعیف ثالثا، که فقط به همین حدیث استدلال بکنند. اگر این سه عنصر جمع شد، اصولیین غالبشون بر اینن که چنین روایتی قابل اعتماد است. اونگاه بیان شریفی که صاحب جواهر داشت، بعد مرحوم حاج آرزوی رو شدت باز ذکر کردن که در نوبت‌های قلب رسید، اومد شد قابل اعتماد باشد که فهازا نوع تبینن آیم به ما فرمود اگر خبری به شما رسید، گزارشی به شما دادن، فتبینو. حاج آرزوی دارد به این که اگر این عناصر حاصل شد، هازا نوع تبینن، وقتی ما دیدیم بزرگان ما، اونایی که این حرفا رو یاد ما دادن، اونایی که همین حرفا رو به دیگران منتقل کردن، همین ها در مقام فتوا به همین روایت عمل کردن، ما مطمئن می شویم که این یا صادر شده است یا پشتوانه صدور داشته است به ماننده. اما متأخرین دستشون خالیه. فرقی از این جهت بین صاحب جواهر و فقهای ما نیست، فقهای دیگر نیست. بنابراین اونی که باید حرف او جابر باشد، چنین چیز جبرانی در دست ما نیست، یعنی قدما. اونی که حرفش جابر نیست، سندش در دست ماست، مثل صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که لسان مشهور است، به روایات عامه از یک سو، به روایات خاصه از سوی دیگر، استدلال میکند بر عدم جواز کسب اعیان نجسه. بعد هم میفرماد به این که مضافاً الی الاجماع، البته خودشون هم باید توجه داشته باشن این اجماعی که بعد از نصوص ذکر میکنن، این بیش از تأیید سبقه دیگر ندارد. اینه که گاهی میبینید میفرمان به این که ویدل علیه قبل از نس علی اجماع، گاهی میفرمان ویدل اجماع بعد نس. این سبق و لحوق اجماع و نسی که در تعبیرات هست برای افاده یه نکته فقهیه. اونجا که حرف اول را اجماع میزنند میگن قبل از نس اتفاق اصحاب داریم، یعنی ما نس معتبری در مسئله نداریم، عمده اتفاق اصحاب است. اونجایی که میگن ویدل علیه بعد النصوص علی اجماع، یعنی اونجا حرف اول رو روایت میزنند و این اجماع اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی. منتها ما برای حصول طمأنینه که اون چرا که ما از نصوص فهمیدیم چیزی که همگان فهمیدن، اگر به این روایت ما عمل میکنیم چیزی که همگان عمل کردن، اونجا چنین اجماعی که سبقه تأیید دارد بعد از نصوص یاد میشود که یدل علیه بعد النصوص الاجماع یا بعد النص الاجماع. محرم صاحب جواهر در اینجا هم همین راه را اعمال کرد. بعد از اینکه روایات عامه نظیر مرسله تحف و روایات خاصه نظیر اون چی که امامیه مثل مرحوم صاحب وسائل در باب 50 و 54 ذکر کردن و در باب 40 ذکر کردن، 40 از ابواب ما یک تصوبه، و بعد از اون چرا که از سنن بیهقی از طرق عامه نقل شده است، اونگاه فهمود مضافن علل اجماع. پیداست که این اجماعی جنبه تأیید دارد، این اجماعی که اگر مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک است. فقط برای این خوب است که یک فقیه طمأنینه بیشتری پیدا کند، میگد که اون چرا که من فهمیدم چیزی که همگان فهمیدن. برای اینکه ایشون اول روایت مرسل را ذکر کرد، بعد روایت باب 40 را ذکر کرد، روایت باب 50 و ذکر 54 را همه ابواب مکتسب ذکر کرد، بعد هم مضافاً الی اجماع. اجماعی که در فضای نصوص هست که نمیتواند اجماع تعبدی باشد، یا مقتوع المدرک است یا مزنون المدرک است یا لااقل محتمل المدرک. خب این نحوه تعبیر است که فقیه رعایت میکند. اونجایی که میگوید قبل از نص علی اجماع، یعنی حرف اول رو اجماع میزند. اونجایی که در ویدل علیه بعد النص اینه. شما ببینید در تعبیرات خود فقها ما هم هست، میگن که ویدل علیه بعد عموم الکتاب کذا و کذا، یعنی اولین حرف رو آیه میزند بعد از عموم قرآن یا اطلاق قرآنی فرون روایت هست. این تعبیر یدل علیه بعد یا قبل پیام خاص دارد دیگر. خب مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل سه گروه از ادله، دل گروه اول عموماتی است نظیر اون چی که حسن ابن علی رضوان الله علیه در تحف العقول نقل کرد. گروه دوم نص خاصی است که در باب خمر و امثال خمر آمده است. گروه سوم از طرق اهل سنت است که از سنن بیهقی نقل می کنند که اون هم درباره حرمت کسب بعضی از اعیان است، نه همه اعیان، منتها میخوان از او عموم یا اطلاق بفهمند. بعد از نقل این سه گروه از نصوص همون مضافن علی اجماع، اونگاه حرف فقها را نقل میکنند. حرف فقها هم یا دعوای اجماع رو شده یا عدم الخلاف شده یا دعوای اتفاق شده. این تعابیر گوناگونی است که در کلمات فقها رضوان الله علیهم است. این رو خود مرحوم صاحب جواهر هم توجه داد، بله بعد از مرات مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب به اجماع هم اشاره میکنند. این اجماع فقط جنبه تأیید دارد ولا غیر، برای اینکه اگر مقتوع المدرک نباشد یا مزنوع المدرک نباشد لااقل محتمل المدرک است، به چنین اجماع مزنوع محتمل المدرک مرجع تعبدی نیست. عمده روایات باب است که روایت تحف العقول دلالتن تام است، اما مشکل سندی دارد. ببینیم روایات خاصه آیا مشکل این اصل و عموم را ثابت میکنن یا نه. الان اصلی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله وفاقا لفقها دارن تأسیس میکنن این است که اصلی در معاملات این است که کسب، نه تنها خرید فروش، هر گونه کسب روی اعیان نجسه حرام است. یک کسی باربری دارد، حمل و نقل دارد، یک کسی کارگر گمرک است، یک کسی انباردار است، یک کسی از داخل به خارج، از خارج به داخل گذرنامه این کارها را صادر میکند، بارنامه صادر میکند، همه اینا میشه کسب محرم. سخن از کسب است نه سخن از به. همونطوری که درباره خمر همه این امور حرام است، آیا درباره هر عین نجس این چنین است یا نه؟ الان قبلا برای اعیان نجسه مثال می‌زدن به ابغار مالای کلهما، اما دلیلشون هم تنها نجاست نبود. برهانی مثل مرحوم شیخ اقام مکرد بگد که لحرمتها و نجاستها و عدم منفعت محلت و علیه. قسمت مهم حرمت انتفاع است. این جریان نظیر صلات نیست که نجاست اثر خاص خود را داشته باشد که مایه بطلان صلات باشد. که نجاست در معاملات نقشی جز حرمت ندارد، عمده آن است که این انتفاعش حرام است، وگرنه نجس بودن دخیل نیست، حرمت انتفاع دخیل است. یه وقت است که سخن از صلات است، اونجا غیر از حرام گوشت بودن خود نجس بودن مسئله است جدا، یکی از مبتلات صلات است. اما در جریان صحت و بطلان یا جواز و عدم جواز کسب، نجس بودن هیچ نقشی ندارد، عمده حرمت انتفاع است. اگر چیزی بهره برداری از او حرام بود، ولو پاک مگه خرید و فروش جایز است؟ پس عمده حرمت انتفاع است. وقتی حرمت انتفاع شد دیگه نباید گفت مگر الان کسی بور فروشی میکند. خب این روغن ماهی های محرم الاکل هست، ماهی هایی که فلس ندارن، حرام گوشتن. وقتی حرام گوش بود، دهنش، پوستش، استخوانش همش حرام است، حرام گوشت است. خب وقتی حرام گوش بود قابل بهره برداری نیست، آیا خرید و فروش اینها جایز است؟ صید اینها جایز است؟ حمل و نقل اینها جایز است؟ بارنامه کردن اینها جایز است یا نه؟ که الان محل ابتدای دنیاست دیگه این گونه از امور. اگر ما توانستیم بگوییم به این که حرمت کافیست برای بطلان، باید بگیم که منظور حرمت جمیع المنافع یا حرمت اکثر و ازهر منافع. ولی اگر چون چیزی فقط خوردنش حرام بود، اما به عنوان روغن مالیدنش حرام نبود، برای اینکه بهره برداری بشه ازش در وسایل نقلیه، کار روغن انجام بدهد حرام نیست، یه منفعت محلله و غلایی دارد، خب اینا همش میشه حلال. اگر قبلا چیزی منفعت نداشت و الان منفعت دارد، چون موضوع عوض شده است، حلال شده حرام، وگرنه حلال وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الی یوم القیامه حلال است. این چیزی نیست که حلال گذشته شده الان شده باشد حرام، یا حرام گذشته الان شده باشد حلال. معیار است که قبلا منفعت نداشت الان منفعت دارد. نمی شود گفت به این که قبلا که حرام بود چطور الان حلال شد. قبلا منفعت نداشت، حرام بود، الان منفعت دارد، حلال است. حکم عوض نشد، موضوع عوض شد. خب موضوع دائما در مسیر تغییر است. چیزی که در نشأه حرکت است تغییر پذیره. اون حکم فرا طبیعت است، حلال هو حلال الی یوم القیامه، حرام هو حرام الی یوم القیامه. این موضوع تو منطقه طبیعت است، تو منطقه طبیعت چیزی که در قلم رو به حرکت است مگر آرام است؟ این موضوع است که تغییر پذیر است. اون چون فکر بشر نبود، حکم الهی است، زمانی نیست، چیزی او را عوض نمی کند. موضوعات چون زمانی هست کاملا در مسیر دگرگونی هست. خب عمده آن است که نقدی که بر مرحوم صاحب جواهر وارد است بر مرحوم شیخ هم وارد است، اما این چنین نیست اینا توجه نداشته باشن، این را در حد تأیید ذکر میکنن. البته اگر مرحوم شیخ بخواهد مثلا اجماع را به عنوان یک دلیل به رأسه یاد کند، نقد وارد است که این اجماع محتمل المدرک است. پس اجماع جز تأیید نقشی ندارد. روایت تحفر عقول دلالتاً در این بخشش البته تام است، ولی اون دو عنصر محوری را ما نتوانستیم احراز بکنیم. یعنی دلیل نداریم که قدما که فتوا به حرمت کسب احیا نجس دادن به روایت تحف استدلال کردن اولا، و به هیچ دلیلی هم تمسک نکردن، تنها دلیل اونها همین مرسله تحف ثانیا. ما انطباق فتوای قدما با مضمون مرسله را احراز کرده ایم، اما اون دو قید دیگر را احراز نکردیم که اون بزرگان به این روایت استدلال کردن یک، و به هیچ دلیل دیگری هم استدلال نکردن دو. اگر به دلیل دیگر استدلال کردن، شاید اون دلیل دیگر بتواند مشکل را حل کند، ایرا مؤید او قرار دادن. البته اگر به عنوان دلیل مستقل استدلال کردن ولو دلیل منحصر نباشدن، باز کم کافی است که ما احراز بکنیم اونها به این مرسله استدلال کردن با به نحو استقلال، یعنی طوری که اگر هیچ دلیلی هم در مسئله نمی بود به طبق مرسله فتوا می دادن. الان هم که به دلیل دیگر استدلال می کنن، برای آن است که دلیل دیگر موجود است، نه برای اینکه این کم بود دارد. یه وقت از سخن از تضافر ادله است، تأیید یک نسبت به دیگر است، اون کافی نیست. یه وقتی با حفظ استقلال این ادله است، یعنی به مرسله تحف تمسک کردن با دید استقلال به نحوی که اگر هیچ دلیلی هم در مسئله نمی بود برابر مرسله تحف اینا فتوا می دادن. چنین استدلال مستقلانه ای جابر ضعف است البته، ولو ممکنه ادله دیگری هم باشد، اونا به ادله دیگر هم استدلال کرده باشند، ولی نه برای اینکه اونها رو ضامن جبر این بدونن یا مؤید این بدونن که از تضافر ادله استفاده کنن. خب هر دور احتمال میدیم، ما که قواعدمون این چنیست که قواعد فقهی ما نظیر مسائل ریاضی ما منحصر باشد، که خیلی از قواعد است که ما نمیدونیم. یک، خیلی از روایاتی بود با آتش سوزی کتابخانه های نظیر کتابخانه مرحوم شیخ طوسی که در کرخ سوزون در بغداد با آتش کشیدن دست ما رفت دو. خب اگر اون همه اون رو کتابخونه که دیگه چاپی نبود که، اگر گفتن مرحوم خواجه طوسی برای تشکیل رصدخانه مناقه 400,000 جلد کتاب برد، دنمش خطی، اون روز که چاپ نبود که. الان شما وقتی به کتابخانه های عمومی مراجعه بکنید میگید فرون کتابخانه 50,000 کتاب دارد، 100,000 کتاب دارد، خیلیش مکرر است. اونم که مکرر نیست، با چاپ زود عرض به بازار رسیده است. اما اینی که خواجه برای رصدخانه مراغه اون طوری که جورج زیدان نوشته 400,000 جلد 400 حرف همش دست نویس و خطی بود. خب وقتی میریزن کتابخونه شیخ طوسی رو در نجف آتش میزنن، کرسیش میسوزنن، اون کتابخونه هایی که مرجع فتوای شیخ طوسی بود الان یه دونش که دست ما نیست. این روایت های فراوانی که اینها شنیدن، همران ها شنیدن، ابن اعین ها فراوان شنیدن دیگه، زرار ها شنیدن، همه هر کدوم مسند داشتن برای خودشون، یعنی در دست نیست. بنابراین صرف این که فتوایی از اونها در دست باشد کافی نیست، میموند روایات خاصه. پس استدلال به تحف مشکل داره، چون احراز نشده از نظر استدلال پیش قدما، یعنی ما احراز نکردیم که سند قدما مرسله تحف. روایت های خاصه را که صاحب جواهر بیشتر احراز کرده، مرحوم شیخ بهش مثلا میل دارن، اونا علاهایده باید بحث بشود. اجماع در مسئله هم جز تأیید نقش دیگر ندارد. پس اولی و چهارمی مشکل ما را حل نکرد. اولی مرسله تحف بود، چهارمی اجماع بود. از اینها کاری ساخته نیست، میموند روایت خاصه در مسئله. روایت خاصه هم سومی همان است که مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل کرده است، که اونم از طرق عامه است، اونم مشکل را حل نمی کند. دومی، دلیل دوم، همون روایات خاصه است که باید در محور او بحث کرد که آیا روایات خاصه نطاقش نطاق اطلاق یا عموم است، که ازش یه اصلی استفاده بشود که تجارت در مدار اعیان نجسه بالقول المطلق حرام است تکلیفا، باطل است وضعا، میشه استفاده کرد یا نه. اون روایات را صاحب وسائل رضوان الله علیه در دو قسمت نقل کرد، یکی در باب 55 از ابواب ما یبتسبو به هست، یکی هم در باب 40. اونی که در باب 55 است، 55 ابواب ما یبتسبو به وسائل، با این چاپی که ملاحظه فرمایید جلد 17 هم صفحه 223، عنوان باب این است: باب تحریم بیع الخمر و شرائها و حملها و المساعده على شربها فإن باء تصدق بالثمن. عنوان باب این است که خرید و فروش شراب حرام است، حمل و نقل شراب حرام است، پذیرایی در کافه ها و رستوران امثال ذلک که مساعده بر شرب خمر است حرام است. در منزل مهمان را انسان با این پذیرایی کند، مساعده کند بر شرب خمر، حرام است به ماننده. حالا اگر کسی دست به چنین کاری زد و از راه خمر فروشی ثمنی به دست آورد چه کند؟ و چون این مجهول مالک است با صدقه بده. فإن باء تصدق بالثمن، این رو برابر روایتی که در این باب هست صاحب وسائل عنوان کردن. حالا لازم نیست بی باشد، اگر کسی از راه حمل و نقل این کار را کرد، از راه خدمات رسانی این کار را کرد و اجاره گرفت، اجرتی از این را به دستش آمد، اونم با صدقه بدهد، اختصاصی به بی ندارد. اولا مجهول المالک در صورتی حکمش صدقه است که اون مالک رو دیگه نشناسد، دسترسی نداشته باشد. وقتی مالک را و اون شخص را میشناسد باید بپردازد. این شخص چون زیر مجموعه مجهول المالک است، قهرن معلوم المالک را شامل نمی شود. یعنی اگر کسی این کار را کرده، معصیت کرده است شرعاً، چون بله 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 چون بله این شخص چون بله این شخص چون این کار را کرده شرعاً معصیت کرده، باید توبه کند تا حکم تکلیفیش ترمیم بشود. البته اولا مطلب دوم آن است که چون معلوم المالک است، در صورتی که مالکش معلوم باشد، پول را به خود مالک باید برگردوند. ثانیه، و اگر دسترسی به مالک ندارد، یا مالک مجهول است یا متعذر الوصول، اونجا جای صدقه است ثالثا. خب اونه که باید توبه کند که البته اون در قسمت تکلیف باید توبه کند. خب باب 55 از ابواب ما یکتسب به، روایت اولش این است: مرحوم کلینان علی ابن ابراهیم عن اخی عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم، که این سندش صحیح است. این حدیث از در سند هیچ مشکلی ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام: فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا او اسیرا فانطلق الغلام فأثر خمرن ثم باعه. سوال میکند: مردی بود که یک کارگری داشت در یک باغ انگوری که او رو وادار میکرد که این رو یا انگور هست بفروشد یا اسارش بگیرد بفروشد، آب انگور بفروشد. فی کرم لهو که یبیعه یا عنبن یا عصیرن، کرم است. فانطلق الغلام فأثر خمرا، غلام رفته بهره این باغ را به این صورت در آورده، نه تنها انگور رو نفروخت بلکه آبش رو گرفته به صورت خمر در آورده به فروخته. اون که گفت اینی اعصیر و خمرن، یعنی اسیر را باید خمر میکنم، این اساره را خمر میکنم، این هم اثره و خمرن، بعدم این خمر را فروخت. حضرت همون لا یسله و سمنو، در این گونه از موارد ارشاد به اصلان است. این سمن صالح نیست، یعنی سمن صحیح نیست، ملک او نمی شود. این لا یسله در تعبیر نصوص اصطلاح فقهی نیست، اصطلاح حدیثی است که معنای برقبال صحت است، یعنی باطل است. خب چنین کار بیش از بطلان خمر فروشی بر نمی آید، حرمت خمر فروشی از او دست نمی آید که رسد به حرمت کسب سایر اعیان نجسه. این روایت دربار خصوص خمر درست است، اما زیلی دارد. ثم قال: ان رجلا من ثقیف اهدا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم راویتین من خمرن. در صدر اسلام اونا که حدیث العهد به اسلام بودن، برشون روشن نبود که هنوز خمر محرم است، یا نشنیده بودن. این شخص هم از ثقیف، از راه، از یک قبیله دیگری در خود مکه نبود. دو مشک شراب برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه آورد، اون روز مهمترین هدایاشون همین بود. راویتین من خمر فامر بهما رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحرقتا. حضرت دستور داد که همین ها رو به هر دو رو بریزن، اینا هم احراق شدن، اراقه شدن، به زمین ریخته شد. بعد فرمود: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها. این برای عنوان جواب سوال مقدر است که حالا اگر شرب خمر حرام است، فروشش به دیگران، برو به غیر مسلمان که انسان از راه فروشش مالی به دست بیاورد، چه عیب دارد؟ فرمود: چیزی را که خدا حرام کرده است، پول او را هم حرام کرده. این سمن اگر در مقابل مسمن باشد که مخصوص بیع است، یعنی خرید فروشش حرام است، اما وقتی که بگن سمن این حرام است، یعنی هر گونه بهره اقتصادی از این بخواد ببری حرام است. قهرن اجاره دادنش اگه کسی اجرت بگیرد حرام است، بارنامه صادر کند حرام است، مساعده کند حرام است. این عناوینی که صاحب وسائل در عنوان ذکر کردن میشه ازش استفاده کرد. از این طرف عموم یا اطلاق دارد که اختصاصی بی ندارد، اما از اون طرف هم میشود از او عموم یا اطلاق استفاده کرد که اختصاصی به شراب نداشته باشد، هر عین نجس هم اینچنین باشد. این مشکل است. اگر حضرت فرموده باشد که چیزی را که خدا حرام کرد، پولی که در مقابلش گرفته می شود حرام است، این می توانستی اصل کلی باشد. اما اونی که در روایت آمده است، ضمیر به خصوص خمر را می گردد. فرمود ان الذی حرم شربها، اون شارع مقدسی که شرب خرم را حرام کرده است، سمن او را هم تحریم کرده است. از او می شود یک عموم و یک یا اطلاق استفاده کرد و اون از اختصاصی بین ندارد. هر گونه درآمد اقتصادی رو خمر حرام است. کسی کرایه بدهد، نقل هم انبارداری کند، پذیرایی کند، همش حرام است. اما از خمر به غیر خمر سایر اعیان نجسه بخوایم تعدی بکنیم مشکل دارد. اگر اصل این بود که هر چه که حرام شد سمنش حرام است، بر این ضابطه عام است. اما اگر بفرماید ان الذی حرم شربها، یعنی اون شارعی که شرب خمر را حرام کرده است، سمن خمر را حرام کرده است، نمیشود از خمر به غیر خمر تعدی کرد. اب ندارد، ولی بالاخره در مدار خمره دیگه. ان الذی حرم شربها حرم سمنها، این را عقل بنای عقلا فهم عرف مساعد است که بگوید شرب خصیصه ای ندارد، حمل و نقلش اونطور است، تنظیم بارنامه اونطور است، انباردارش اونطور است، پذیرایش اونطور است. نه، این خودش با خود دلیل است که بود ان الذی حرم شربها حرم سمنه ها، یعنی هر گونه بهره، این رو میشه بهره برد. حالا اگه کسی شرب خمر رو حرام دانست، بعد کسی دارد در این رستوران پذیرایی میکند و کارگری میکند، به میگساران می میدهد و اجرت میطلبد، خب این رو میشه گفت عرف میفهمد که این کارم حرام است. کسی انبارداری میکند، کسی حمل و نقل میکند، همه اینا میشه حرام. اما از خمر به روغن ماهی های غیر فلسدار هم تعدی بکنیم. نه، ما اصل کلی نداریم که شربه ها ضمیر به خمر برمیگردد. اگر عبارت این بود که چیزی که شربش حرام است سمنش حرام است، این ضابطه کلی بود. الشیء الذی حرم الله شربه حرم سمنه، این ضابطه کلی بود. اما الذی به شارع برمیگردد، ضمیر شربه ها مخم برمیگردد، یعنی اون خدایی که شرب خمر حرام کرد سمن خمرم حرام کرد، میشه از این سمن حرمت اجاره و حمل و نقل و امثال ذالک رو فهمید، اما نمیشود از خمر به اعیان محرم دیگر تعدی کرد. که بله، اما فقه الرضوی مشکل است. به تعبیر سیدان استاد امام رضوان الله علیه، اثر روایت بودن او مشکل است. در فقه الرضا دو تا اشکال است، اصلا این روایت است یا نه. اگر روایت باشد مورد عمل اصحاب هست یا نه. در مرسله تحف العقول یه اشکال بود و اون است که روایت هست منتها مرسل. در فقه الرضا اشکالش این است که اصلا معنوم است روایت باشد. نه، چون اونجا داره کل شیء، اون روایتی که دیروز خوندیم این بود دیگه، کل شیء. نه، چون دارد به این که سمن او حرام است. اگر یه چیزی منفعت محلله و غلایی داشت، بله. حالا اگر کسی برای همین شرب، ولو منفعت شربش حرام باشد، منافع دیگرش حلال. یک کسی می فروشی دارد، عده‌ای برای می فروشان بار حمل و نقل میکنن، عده‌ای برای می فروشان انبار تهیه میکنن، عده‌ای بارنامه تهیه میکنن، عده‌ای گذرنامه تهیه میکنن، همش بشه حرام. نه، قرار از آن است که در این زیل کلی، اون که قضیتون فی واقعه بود، ذیل حدیث آن است که از ذیل کسی بخواد استفاده کند این است که ان الذی حرم شوربها حرم ثمنها. ما اگر بخوایم از این یه اصل کلی استفاده کنیم که هر گونه خرید و فروشی درباره اعیای نجس حرام است، قاصر است. اونها چون مشمول خمرن، داخل در خمرن، اونها ضرری ندارد دیگه. حالا این روایت هم بخوانیم. اونم که میرساند، چون حرم شوربه هایش، حرم شوربه هایش تکلیف است یک، حرم ثمنه هاش هم تکلیف است دو. ثمن حرام است نه بی. باید گفتن ثمن حرام است یعنی تکلیف. اگر بگن بی حرام است، این ارشاد به بطلان است. اما وقتی گفتن اون پول حرام است، نه، اون که منش میشه اکل مال به باطل و غصب، خود این نص خواست حرمت را متوجه ثمن کرده است. در طی بحث دیروز از فرمایشات مرحوم نائینی استفاده شد که یک فقیه اگر دستش در استدلال پر باشد، دیگر کمبود را از شرق یا غرب نمیگیرد. دید مرحوم نائینی به زحمت افتاده برای اینکه حرمت تکلیفی را ثابت کنند، به اینکه چون این معامله باطل است، ثمنی که به دست او آمده مال غیر است، تصرف در اون ثمن معصیت است، میشه تکلیفا حرام. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که در اون منطقه بحث، در اون مدار بسته بحث، دست این بزرگوار خالیه، از جای دیگر کمک میگیرد. الان بحث در این است که در این مدار بسته کسب، آیا این حلال است یا حرام؟ این رو باید دلیل اقامه کنی. البته هر معامله باطلی، اگر کسی در مقام وفا، چه مقام وفا منطقش کاملا جدای از مقام بی است، مقام تسلیم، وفا، تصرف خارجی، منطقه جدای است. هر معامله باطلی وقتی به منطق به خارج از محدوده بی رسیدیم، به مقام وفا و تسلیم رسیدیم، تصرف در مال غیر است، میشه معصیت. این در اون جایی که بیفایدم هستم همینطوره. عمده آن است که در این محدوده ما حرمت ثابت کنیم. در این محدوده رای حرمتش در جریان خرید و فروش خمر آسان است، برای که در همین محدوده حضرت فرمود ثمن حرام است نه بی. ثمن حرام است یعنی چی؟ یعنی بی باطل است. بی رو که نمیگن ثمن که. بسیار خوب، خود احسن، خود ربا حرام است یعنی چی؟ یعنی در همین محدوده گناه است. اگر کسی پیمان ربوی بسته است، همکنون اهل دوزخ است، نه تنها باطل است. ولی اگر کسی پیمان تجاری بسته است، گفت این حشره هوا را من میفروشم، یه کار لغوی است، معامله است باطل، یا گفت این ماهی های فلس ندار خلیج فارس رو من این مقدار الان، چون کسی هم که شیلات دارد پیمان تجاری بسته است که من تنون مقدار چند تن ماهی بی فلس شیلات خلیج فارس رو به شما فروختم، یه کار لغوی است، معاملی است باطل. اما این نظیر کذب معصیت باشد که نیست. ولی اگر همونجا نشستن پیمان تجاری خمر بستن، این مثل سرقت معصیت کبیره است. بنابراین اگر چنون چه شارع مقدس فرمود ان الذی حرم شوربها حرم ثمنها، یعنی این کار گناه است. منتها از خمر می شود به فقا و امثال ذلک تمسک کرد، تعدی کرد، چون دیگه خود عرف مساعدت میکند. اما از خمر به سایر اعیای نجسه ما بشه در این تمسک بکنیم. همین مضمونی که در روایت اول باب 55 آمده است، در اشتباهات دوم و سوم به همچه عمومی ندارد، در اونجا دارد که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمره و آسره ها و معتسره ها و بایعه ها و مشتریه ها و ساقیه ها و آکل سمنه ها و شاربه ها و حامل ها و المحمولت الی، اینا همه در مدار خمر است، هیچ کدام ضابطه عام تفهیم نمی کنند. روایت چهارم هم همینطور است، پنجم هم همینطور است، روایت ششم شبیه روایت اولاست. در اونجا مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن ثمن الخمر، حضرت فرمود که اهدی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم راویت خمر بعد ما حرمت الخمر، چون احکام الهی به تدریج آمده. اول یسالونه که ان خمر مستی به قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، بعدها کم کم فرمود رجتون من عمل شیطان. بعد از تحریم نهایی یه همچه حادثی اتفاق افتاد، فامر بها ان تباع، فلما ان مر بها الذی یبیعها ناداه رسول الله صلی الله علیه وسلم من خلفه یا صاحب الراویه ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها. کجا داری میری؟ چیکار داری میکنی؟ میخواد شراب رو بفروشی مثلا پولش بیاری؟ کسی که شراب را حرام کرده پولش هم حرام کرده، یعنی این کار معصیت است، چیکار داری میکنی؟ فامر بها فصبت فی سعید، سعید یعنی بچه الارض، دستور داده شد این دوزه می دید. فقال سمن الخمر و مهر البغی و سمن الکلب الذی لا یستاد کش کلب شکاری نباشد. خب این روایت ششم شبیه روایت اولاست که فرمود ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها. می شود حکم تکلیفی را از این استفاده کرد غیر از حکم وضعی اولا، و می شود از حرمت ثمن استفاده کرد که مطلق درآمدهای خمر حرام است، ثانیا مضافا به این که فرمود به این که فروش آسر و معتسر حامل و محمول حل حمل اونن انسانیا، و می شود از جریان حرمت می فروشی به فقاع فروشی و این زیر مجموعه شراب تعدی کرد سالسن، همه اینها رو عرف می فهمد. اما از شراب به غیر شراب به یک چیزی که جزء اعیان محرمه است، روغن ماهی است که شربش حرام است به منفعت محلل عقلایی ندارد، ما تعدی بکنیم گذشته از بسلان حرمت تکلیفی هم اثبات بکنیم، مشکل است. الحمدلله رب العالمین.